استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی یا استدیوی پیک با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. ایام خجسته عید باز هم مبارک. در صدر گزارش های ما میشنوید که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید با برخی از چهره های ارشد طالبان صحبت های ویدیویی داشتند.
تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نشفایی بلکه به صورت ویدئویی هم در رابطه با قضایا داشته.
در این مورد هم برایتان میگیم که در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در روسیه امروز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. برنامه هفتگی کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم آرش همایون.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمدید آتش بس توسط رئیس جمهور افغانستان استقبال کرد. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان به احترام از آتش بس بیش از 40 زندانی طالبان را از زندان آزاد ساخت. نخستین کشتی حامل حدود 630 پناهجویان که از بحیره مدیترانه نجات داده شدند صبح امروز به اسپانیا رسید. اعلان تمدید آتش بس با طالبان توسط محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان با استقبال زیاد همراه شده است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه از تمدید آتش بس توسط رئیس جمهور غنی استقبال کرده، از طالبان خواسته است تا به آرزوی افغانها در زمینه ختم جنگ پاسخ مثبت دهند. در این اعلامیه از قول تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، تمدید آتش بس توسط حکومت این کشور یک فرصت واضح برای حل منازعه در افغانستان از طریق مذاکرات خوانده شده است. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و اتحادیه اروپا نیز از تمدید آتش بس با طالبان استقبال کردند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش روز شنبه به نیروهای امنیتی افغان دستور داد تا از چهارم عید آتش بس را تمدید کنند و از طالبان نیز خواست تا آتش بسشان را تمدید کنند. طالبان که آتش بس 3 روزه آنها امروز به پایان می رسد تا هنوز در مورد این درخواست تازه رئیس جمهور غنی تبصره نکردند. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان به احترام از آتش بس بیش از 40 زندانی طالبان را از زندان آزاد ساخت. آقای غنی در سخنرانی خطاب به ملت خود دیروز گفت این زندانیان طالبان در نخستین روز عید سعید فطر آزاد شدند.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت لوی سارنوالی
جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر احترام به آتش بس و ابراز حسن نیت 46 تن از طالبان را از زندان آزاد کرد. سلسله آزاد ساختن این زندانیان ادامه خواهد یافت به شرط آن که از طرف مقابل هم در مورد صلح و آتش بس واکنش مثبت دیده شود. در این سخنرانی رئیس جمهور غنی به نیروهای افغان همچنان دستور داد که از چهارم عید آتش بس را تمدید کنند. حکومت افغانستان از 27 ماه مبارک رمضان الا پنجم عید با طالبان آتش بس اعلان کرده است. طالبان نیز در 3 روز عید آتش بس کردند که امروز سومین و آخرین روز آن است. تعداد قربانیان حمله انتحاری روز شنبه در ولسوالی رودات ننگرهار به 36 تن رسید. نجیب الله کاموال رئیس سطح عامه ولایت ننگرهار گفته است در نتیجه این حمله انتحاری 36 تن کشته و 65 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز برای رادیو آزادی گفت این حمله در شهرک غازی امان الله خان زمان رخ داد که مردم محل و شورشان طالب آتش بس را با خوشحالی تجلیل می‌کردند. به گفته آقای خوگیانی افراد ملکی از ساکر افغان و طالبان شامل افرادی هستند که در نتیجه این رویداد کشته و زخمی شدند، اما تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد افراد ملکی از ساکر افغان و طالبان کشته و زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته ادعا کرده است که در این رویداد ده ها تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان و اعضای گروه طالبان کشته شدند. اعضای حرکت مردمی برای صلح که از هلمند پیاده حرکت کرده بودند امروز از میدان شهر به کابل رسیدند. ببخشید. امروز از میدان شهر به سوی کابل حرکت کردند. حرکت مردمی برای صلح از اطراف درگیری جنگ میخواهد جنگ را در افغانستان متوقف ساخته و گفتگوهای صلح روی بیاورند. بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
دوی به د میدان شهر پرادون یوسمه کې شو کی تمه د چسبه مزګر
انتظار میرود آنها شب را در یک منطقه مربوط به میدان شهر سپری کرده فردا شام یا پس فردا به کابل برسند. تعداد آنها قبلا 77 تن بود. خوشبختانه در میدان شهر 12 تن دیگر به آنها پیوستند. این حرکت صلح به تاریخ 23 جوزا از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با 8 روز به سوی کابل حرکت کرد. در ولایت کندهار، زابل، غزنی و میدان وردک 10 تن دیگر به آنها پیوستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخستین کشتی حامل حدود 630 پناهجویان که از بحیره مدیترانه نجات داده شدند، صبح امروز به شهر جنوب غربی اسپانیا رسیدند. کشتی اکواریوس که حامل پناهجویان بود، تا اسپانیا توسط دو کشتی محافظ بحری ایتالیا بدرقه می شد. حدود 630 پناهجو که می خواستند با سه کشتی خود را به اسپانیا برسانند، اخیراً در بحیره مدیترانه نجات داده شدند، اما بعد از نجات این پناهجویان، کشور ایتالیا با آنها اجازه نداد تا داخل آن کشور شوند. روسیه و عربستان سعودی از سازمان اوپک یا اتحادیه کشورهای تولید کننده نفت خواستند تا در فصل سوم سال 2018 میلادی تولید نفت را روزانه 1.5 میلیون برل افزایش دهند. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه دیروز گفت این اقدام در اول ماه جولای صرف برای فصل سوم سال 2018 میلادی اجرا می شود و در اوایل خزان دوباره روی آن بررسی صورت خواهد گرفت. و خبر آخرین که در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه امروز سه مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 به وقت کابل تیم‌های کوستاریکا و سربیا به میدان خواهند رفت. بعد ساعت 7:30 شام جرمنی و مکزیکو بازیشان را آغاز می‌کنند و 2:30 شب به وقت کابل تیم‌های برزیل و سوئیس در برابر هم قرار خواهند گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم به برنامه خبری نیمه روز خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از یک ساعت با جزئیات میشنوید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید با برخی از چهره های ارشد طالبان صحبت های ویدیویی انجام شده است.
تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نشفایی بلکه به صورت ویدیویی هم در رابطه با قضایا داشت.
چند تن وعده فرایدهی در انتخابات پیشرو در کاپیسا ثبت نام کردند.
توفینا 80,000 نفر ثبت نام کرده که از جمله 30,000ش زن هستند و 10,000ش کوچی هستند.
در این مورد هم برایتان میگیم که در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال در روسیه امروز سه مسابقه برگزار خواهد شد. برنامه هفتگی کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود میزبان شما هستم. می پردازیم به گزارش ها. شورای عالی صلح افغانستان می گوید در یک هفته گذشته صحبت های ویدیویی با بزرگان گروه طالبان صورت گرفته است. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل گفت و ابراز امیدواری کرد که به زودی گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان آغاز شود. در همین حال محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت در دو روز گذشته نشست های با مسئولان نظامی طالبان برگزار شدند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در حالی که شهروندان کشور از آتش بس و حضور طالبان در شهرها استقبال گرم کردند، مقامهای افغان نیز از گفتگوهای صلح با سران این گروه پرده بر می دارند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت در یک هفته گذشته صحبت‌های ویدیویی با بزرگان گروه طالبان صورت گرفته و روی وضعیت فعلی بحث شده است.
گام‌های خوبی برداشته شده و گام‌های دیگه هم برداشته خواهد شد انشاءالله. دو، ما در طول این هفته حتی تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نشفایی بلکه به صورت حتی ویدئویی هم در رابطه با قضایا داشته، با کلانایش که حال فعلا زود است که در رابطه با وضعیت فعلی و آزادی زندانیا صحبتهایی داشته.
آقای خلیلی هرچند نگفت که با کدام افراد برجسته این گروه صحبت شده، اما افزود موج بزرگ از طرفداران صلح در میان طالبان به وجود آمده است. وی خواستار تمدید شدن مدت آتش بس از سوی طالبان شد و از این گروه خواست تا وارد گفتگوهای مستقیم صلح شوند. هرچند پایان روز یکشنبه زمان آتش بس از سوی طالبان به پایان می رسد، اما برعکس حکومت افغانستان مدت آتش بس را تمدید کرده است. روزشن به رئیس جمهور غنی در یک پیام ویدیویی آتش بس را برای مدت نامعلوم تمدید کرد و از طالبان مسلح نیز خواست تا آتش بس را تمدید کنند. طالبان مسلح تا هنوز رسما درباره تمدید آتش بس تبصره‌ای نکردند، اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید ناشده این گروه مدت آتش بس را برای 14 روز دیگر تمدید کرده است. از سوی هم محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا در این نشست خبری گفت در دو روز گذشته نشست‌های با مسئولین نظامی طالبان برگزار شده است. رؤسا و اعضای کمیته های ولایتی ما و برخی از اعضای دفتر مرکزی ما با مسئولین نظامی طالبان در تمام ولایت ها نشست های داشتند. با مسئولین نظامی، ولسوالان نامنهاد و مسئولین نامنهاد ولایتی این گروه تماس های دارند و رابطه ها قوی شده و ما در یک حرکت وسیع قرار داریم. وی همچنان افزود خروج نیروهای خارجی هم شامل بحث های صلح شده و حالا هیچ مانعی برای آغاز این گفتگوها باقی نمانده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که امیدواری ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان بیشتر شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان از انجام گفتگوهای ویدیویی با شماری از چهره های ارشد طالبان مسلح خبر می دهد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز آتش بس را در برابر طالبان مسلح تمدید کرد. تمدید آتش بس با طالبان از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با استقبال بسیاری ها روبرو شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اعلامیه روز شنبه از پیشنهاد تمدید آتش بس از سوی رئیس جمهور اشرف غنی حمایت کرده است. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که امیدواری ها برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بیشتر شده است. نورالله شایان با ودیر صافی یکی از این آگاهان صحبت کرده و نخست از او در همین مورد نظرش را گرفته است.
ما که بینمی حوادث اخیر و اقدامات اخیر از طرف حکومت افغانستان و همچنان از طرف طالبان نگاه میکنیم، معلوم میشه که حتی طرف های جنگجویان مسلح ضد دولتی هم زوی آشتی و صلح را دارن. برازی که با طبق مدتی که به جنگیدن اولین اقدام آتش بسشان همی اقدام بود که دمی اید عملی شد. امیدوار هستیم که اگر یک اقدام مثبت دیگر که از طرف حکومت پیش از پیش اعلان شده از مخالفین هم همین قسمه که در برید اعلان کردن در روز عادی با روزهای عادی هم آتش بس اعلان کنن، اما تخیل ما به اول امیدوار هستیم مبادل شود که به طرف
بله
گذاشته شده و مانده میشه و عملی میشه.
ملا حبت‌الله در پیام ایدیش بار دیگر یعنی اشاره کرده به خاطر مذاکره با امریکا، اما حکومت افغانستان همواره به مذاکرات بین الافغانی تاکید داره. آیا از دید شما امکان از این میره که امریکا هم بخش از گفتگوها باشه؟
بله، به خاطر از این که امریکا در اول انکار کرده بود و میگفت که شما با حکومت افغانستان در صلحتان صحبت بکنین، اما هفته گذشته در روز پیش امریکا موقف خود اعلان کرد که ما حاضر هستیم با طالبا که در مذاکرات با حکومت شامل باشن اشتراک بکنیم. با این بانا عیبت الله که ایره بار دیگه سرش تاکید کرده، امیدوار هستیم که اینا ایتو بگویند که هر چیز زودتر امریکا با کار شود و گذشیدم که صحبت آغاز کنیم.
فرض کنیم که صلح با طالبان صورت بگیره، چقدر در وضعیت جنگی در افغانستان تغییر خواهد آمد؟
اگر صلح با طالبان صورت بگیره، یگانه کسی که می جنگن طالبان هستند. این داعش و مایش و گروپی که از خارج اونا عنوان میکنن، این گروپ های دیگه جنگجوی عجیر هستن با دست بیگانه که اونا اثر به خود همی طالبان که با صلح دهن نابود خواهد شد. با این لحاظ در قدم اول صلح با طالبان از همه مهم است که اینا میتونن صلح آینده را امینا هم تضمین بکنن که با حکومت همدست برزده امنیت افغانستان بجنگند.
استاد، به عنوان پرسش آخر، با توجه به نفوذ برخی کشورهای منطقه بالای طالبا و سود بردن کشورهای منطقه از جنگ در افغانستان، فکر نمی‌کنین که کشورها تلاش برای تخریب پروسه صلح با طالبا را بکنن؟
تا امروز همه کشورهای که دام می‌بریم، خصوصا کسایی که حامی و نگهبان طالبا بودن و تشویق به جنگ اینا را می‌کردن، اینا تحت فشار اگر نامده باشن طالب ها ایش وقت با مذاکره حاضر نمیشن. یا پاکستان از نقشه جهان نابود میشه یا به صلح تندر میده و لانه های تروریستی را از پاکستان گم میکنه، دیگر ها وجود نداره.
صحبت بود با ودیر صافی، آگاه مسائل سیاسی و حقوقی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
پیام ها و نظریات شما
ما تشکر می کنم از محترم رئیس جمهور اشرف غنی که این آتش بس را تمدید کرد تا موده نامعلوم. خدا کنه که بیادرهای طالب ما هم آتش بس را تمدید بکنه و با تایی وقت آتش بس تمدید شوه که زمینه برای مذاکره فراهم شوه، مثل که آلی در ولایت ها جلسه میشه و بامرای طالبا و در بین طالبا و نمایندهای دولت که آلی یک زمینه فراهم شو برای مذاکره صلح. و یکی کاروان صلح هلمند که از هلمند پایچاده رکت کرده به سوی کابل، امکان داره که سبا و دیگه سبا به کابل برسه. از علمای ما خواهش مامو است، از فعالان جامعه مدنی خواهش مامو است، از جوانای از کشر جوان، از نسل جوان خواهش مامو است که با امرای اونا یک جا شوه و با اردو طرف سر خود لوش کنه که طبقه دیگه خونی افغان بدهش افغان بریزه، طبقه به خونی مسلمان بدهش مسلمان بریزه و دیگر از شاسرای افغانستان، از پیچه سپیدای افغانستان خواهش مامو است که در میدان برای چادر خود بری اردو طرف اموار بکنه و بگویه که بخاطر سر لوش ما شاسرا دیگه ما نمی خواهیم که ادر بر بالای پسر خود گریه کنه و دیگه نمی خواهیم که شرای پایچوی شو بیا پدر شو. و سلام با احترام شنونده دائمی شما قاری سه پشتون.
یک پیام داشتم در باره صلح امنیت. اینو در بعضی ولایت ها ولسوالی های ولایت کشور افغانستان نور می بارید و رحمت خدا بود و برادره که مسجد دست بخشمت و خدبختی زیادون همه یک دست بدون بسیار زیاد اظهار تشکری میکنم و خلا همیشه این را همیشه این تفریق باید که سرسط کنند دستی بعد سرم خچان اتفاق اتیاد کنند.
روانده که طالبا در تمام نقاط افغانستان با اردوی افغانستان، با عسکر، با پلیس، نظام های قطاعی ملکی و نظامی سیاسی افغانستان که آمدن و دیگر صفوف و برادرداری و اجتماعی صف گرفتن، ما استقبال میکنیم. خدا کنه که روند صلح و روند دائم و همیشه و پابند باشه و دعا میکنیم که خداوند کریم همه بزرگای ملت افغانستان ما را اتفاق و اتحاد همدردی نصیب بفرماید. و ما باشنده ولایت بدخشان هستم و از روند طالبا، از روند کار عمه اشرف غنی ما بسیار استقبال میکنیم. خدا کنه که این بسیار تا دائم و همیشه باشه و طالبا و حکومت وحدت ملی هماهنگی صورت بگیره تا اینکه اتفاق اتحاد بیاد و در افغانستان جنگ ختم شود.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج هست. هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. 1:20 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در روسیه امروز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 2 به وقت محلی که 4:30 کابل می شود، تیم های کوستاریکا و صربستان به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 7:30 شام به وقت کابل، جرمنی و مکزیکو بازیشان را آغاز خواهند کرد و 2:30 شب به وقت کابل، برزیل و سوئیس در برابر هم قرار خواهند گرفت. جاوید نعیمی گزارش در همین مورد تهیه کرده است.
گروپ های سی و دی دیروز نخستین بازی هایشان را در رقابت های جام جهانی تجربه کردند. آرژانتین قهرمان دو مرتبه جهان نتوانست تیم نوپای آیسلند را که برای نخستین بار در جام جهانی راه یافته است پیش رو بردارد. هر دو تیم 1-1 مساوی ماندند و لیونل مسی اسطوره فوتبال تیم آرژانتین نتوانست تیمش را پیش ببرد و حتی ضربه پنالتی را که فرصت بزرگ بود بعد دفاع دروازه‌بان زد. در سایر بازی ها فرانسه قهرمان یک مرتبه جهان استرالیا را 2-1 شکست داد. همچنان دنمارک با نتیجه 1-0 در برابر پیرو به پیروزی رسید و نایجیریا 2-0 از کرواسیا شکست خورد. امروز علاوه بر صربستان و کوستاریکا، تیم های پرقدرت مانند جرمنی و برزیل نخستین دیدارهای این جام را آغاز می کنند. جرمنی که خود را مدافع جام جهانی می داند و در دور گذشته قهرمان شده بود، ساعت 7:30 در برابر مکزیکو به میدان می رود. برزیل قهرمان 5 مرتبه جهان هم با سوئیس بازی می کند و این بازی ساعت 2:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. تا حالا در گروه A روسیه، در گروه B ایران، در گروه C فرانسه و در گروه D کرواسیا هر یک با 3 امتیاز صدرنشین گروه های خود هستند.
یک و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را در برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش میشود. درست ساعت 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در کاپیسا میگوید که تا حال 80,000 تن به هدف اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. تا لحظات دیگر در این مورد برایتان با جزئیات میگیم. امروز یک شنبه برابر است به 3 عید رمضان. امیدوار هستیم که تا این دم با خوشی و مسرت ایام خجسته عید را سپری کرده باشید. می رویم به هرات و می شنویم که باشنده های هرات تا این حال ایام خجسته عید را چگونه سپری کردن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات در خط تلفن با ماست. آقای صابر سلام، ایام خجسته عید مبارک. برای ما و شنونده ها بگوین که باشنده های هرات چگونه تا حال ایام خجسته عید را سپری کردن و عید تا این دم در هرات چگونه گذشته؟
سلام به شما، عید شما هم مبارک باشه، عید همه مردم افغانستان مبارک. من میخوام یادآوری بکنم که عیدی متفاوت نسبت به سال گذشته در هرات. یک از نکات بسیار عمده که من میخوام اشاره بکنم این است که موضوع همبست و آتش‌بس دو جانبه میان حکومت و همچنان طالبان امیدواری ها را برای مردم بیشتر کرده. در سالهای اخیر ما تنها سالی که شاهد هستیم که مردم در ولسوالی‌های مختلف از مرکز شهر به ولسوالی‌ها می‌روند تا از عقارب دوستان و همچنان خویشاوندان خود بازدید بکنند. و علاوه از این چیزی که بیشتری خوشبینی را زیاد کرده در ولسوالی های چون شیندند، زابل و ولسوالی شمال هرات و همچنان ولسوالی های مرزی مانند گلدان و قریان مخالفان مسلح دولت در مرکز ولسوالی آمدند و در پلو نیروهای امنیتی حاضر شدند و با همراه با مردم اونا عید مبارکی میکنند. این امیدواری ها بیشتر کرده به گفتگوهای صلح آنچه که مردم میگن در افغانستان. و از سوی دیگه هم طالبان روز گذشته دو روز قبل البته یک اعلامی در ولسوالی گوناگون منتشر کردند در ولایت هرات و از تمام افراد خود خواستند که باید پایبند باشند با آتش بس. و چیزی که روز گذشته قمندان امنیه ولسوالی شندند به رادیو آزادی گفت که شماری از نیروهای امنیتی هم در ولسوالی شندند و ولسوالی تازه تشکیل یافته از این ولسوالی در مناطق تحت کنترل طالبان رفتند و در اونجا مانورهای داشتند و همچنان بعضی از مناطق را گزمه رفتند. بله. این از جمله مسائلیه که در ولایت هرات وجود داشته.
با تشکر از شما شاپور صابر همکارم از هرات گزارش میداد. از هرات میرویم به کندوز. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام، عید به شما مبارک. برای ما و شنونده ها بگوین که عید امسال در کندوز چقدر متفاوت بود و تا این دم چگونه مردم در کندوز عید را سپری کردند؟
تشکر فروغ صاحب، من در خدمت من خود سیدم با شما و همچنان به تمام شنونده رادیو آزادی تبریک میگم. در مورد باید بگم که عید این سال نسبت به عیدهای دیگه سالها خیلی متفاوت بود و در یک فضای امن در ولایت های کندوز، تخار، بدخشان تجلیل شد و عیدی که این سال تجلیل شد خیلی مردم خوش هستند. خوشی مردم چند سه چند شدند چون اوربان بود و طالبایی که چندین سال در برابر نیروهای دولتی می جنگیدند فعلا در شهر کندوز آمدند. در هر طرف گوشه و کنار شهر کندوز گشت گذار دارند با وسایط هایی که در اختیار دارند. حتی در بعضی نقاط ما دیدیم که طالبی که تا دیروز در برابر نیروهای دولتی می جنگیدند میاین نیروهای دولتی را در آغوش خود می گیرند، مبارکی می کنند، حتی به یک جای می شینند نان می خورند. در چندین جای ما دیدیم که در کنار سرک شده بودند طالب و سربازهای نیروهای افغان که یک جای تربوز می خوردند. خیلی واقعا چندین نفر را که دیدیم از اثر خوشی حتی عشق می ریختند. تمام مردم تشنه صلح هستند و حتی از طرفین درگیر می خواهند که باید قربان تمدید شوند و واقعا که مردم خیلی ابراز خوشی می کنند.
با تشکر از شما اجمل آریان همکارم از کندوز در مورد تجلیل عید در کندوز به طور مستقیم گزارش میداد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. رادیو آزادی. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در کاپیسا میگوید تا حال 80,000 تن به هدف اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. به گفته مسئولان 30,000 تن از این افراد زنان هستند. احمد حنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
در حالی که نزدیک به 2 ماه از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در کشور می‌گذرد، مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کاپیسا از ثبت نام 80,000 تن برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در این مدت خبر می‌دهند. عبدالرحمن فرید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از میان مجموع ثبت نام کنندگان در این ولایت 30,000 تن آنان را زنان و 10,000 تن را کوچیان تشکیل می‌دهند.
در سطح ولایت کاپیسا تا فعلاً 80,000 نفر ثبت نام کرده که از جمله 30,000ش زن هستند و 10,000ش کوچی هستند.
در همین حال شماری از باشندگان ولایت کاپیسا که به خاطر ثبت تذکره‌شان به مراکز ثبت نام رای دهندگان رفتند، تأکید دارند که باید تمام واجدین شرایط رای دهی تذکره‌های خود را برای اشتراک در انتخابات های پیش رو ثبت کنند.
اسم محمد است. پیام بر دیگر جوانان دوستا دارم که اگر سن 18 سالگی را تکمیل کردن بیاین خود را ثبت نام کنند تا از حق رای استفاده کنند و سرنوشت کشور خود را رقم بزنند.
سرنوشت کشور تعیین میشه، ما بتوانیم از بین خوبا خوبترین انتخاب بکنیم، ثبت نام بکنیم که بر اساس رای حق و امتیاز ولایت ما از دولت مرکزی خواسته بشه و کسایی که میخواین تذکره دارن و از جمله تابعیت کشور دارن میخواین با تذکره ثبت نام تذکره دزاتیشان ثبت نام بکنن تا بتوانیم سرنوشت کشور خود رقم بزنیم.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کاپیسا آمار ثبت نام کنندگان برای اشتراک در روند انتخابات را 85,000 تن پیش بینی کرده بود، آماری که به قول آنان در حال حاضر به آن دست یافتند. این معلومات ظاهرا نشان دهنده آن است که در ولایت کاپیسا میزان علاقمندی مردم به انتخابات نسبت به سایر ولایت‌های همجواریان رضایت بخش است.
1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم آرش همایون با فشرده خبرها با شماست.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمدید آتش بس توسط رئیس جمهوری این کشور استقبال کرد. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و اتحادیه اروپا نیز از تمدید آتش بس با طالبان استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان به احترام از آتش بس بیش از 40 زندانی طالبان را از زندان آزاد ساخت. تعداد قربانیان حمله انتحاری روز شنبه در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به 36 تن رسید. اعضای حرکت مردمی برای صلح که از هلمند پیاده حرکت کرده بودند، امروز از میدان شهر به سوی کابل حرکت کردند. نخستین کشتی حامل حدود 630 پناهجویی که از بحیره مدیترانه نجات داده شدند، صبح امروز به شهر جنوب شرقی ولنسا در اسپانیا رسیدند. روسیه و عربستان سعودی از سازمان اوپک یا اتحادیه کشورهای تولید کننده نفت خواستند تا در فصل سوم سال 2018 میلادی تولید نفت را روزانه 1.5 میلیون برل افزایش دهند. در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه امروز سه مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 به وقت کابل تیم‌های کوستاریکا و سربیا به میدان خواهند رفت. بعد ساعت 7:30 شام جرمنی و مکزیکو بازیشان را آغاز می‌کنند و ساعت 9:30 شب به وقت کابل تیم‌های فوتبال برزیل و سوئیس در برابر هم قرار خواهند گرفت.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. به شنیدن بخش دیگر از برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من نسیم شفق هستم و همراه با همکاران تکنیکی در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. پیش از همه نگاهی می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
بیست و هشت تن به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در 8 ولایت کشور دستگیر شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در اقدامات جداگانه در این 8 ولایت 28 تن را به اتهام قاچاق 24 کیلوگرم هیروئین، 1200 کیلوگرم مورفین، 97 کیلوگرم تریاک، 1050 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد، 72 گرم شیشه و 37 قرص نشاور تابلتکا دستگیر کرده اند. با گفته آقای موحد، 5 تن از افراد دستگیر شده تلاش داشتند تا هیروین جاسازی شده در بطنشان را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. قابل یادآوری است که محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 21 تن را در ارتباط به قاچاق مواد مخدر از 1 الی 5 سال حبس محکوم کرد. یک قاچاقبر مواد مخدر همراه با بیش از 5 میلیون کلدار پاکستانی در نیمروز دستگیر شد. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی نیمروز به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت پلیس نیمروز یک قاچاقبر مواد مخدر را هنگامی در شهر زرنج مرکز این ولایت بازداشت کرد که می‌خواست بیش از 5 میلیون کلدار پاکستانی را از طریق این ولایت به یک ولایت همجوار انتقال دهد. با اساس تحقیقات ابتدایی این فرد پول مذکور را از درک فروش مواد مخدر به دست آورده بود و قبل از ترک شهر زرنج توسط پلیس دستگیر شد. پلیس هرات فرد را بازداشت کرد که میخواست مواد مخدر از شهر هرات به بیرون قاچاق کند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده میخواست 10 کیلوگرم چرس را از شهر هرات به اسلام قلعه قاچاق کند. اما سوی پلیس کندک شهرا در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه دستگیر شد و پس از تحقیقات ابتدایی به ادارات عدلی و قضایی سپرده شد. و رویداد اخیر هفته این که نیروهای سرحدی تاجیکستان به روز سه‌شنبه با 3 گروه از قاچاقبران درگیر شدند که می‌خواستند مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان قاچاق کنند. یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت 3 گروه از قاچاقبران مواد مخدر در 3 ماه تلاش کردند تا بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان قاچاق کنند. اما در نتیجه درگیری مسلحانه با نیروهای سرحدی تاجیکستان قاچاقبران به طرف افغانستان عقب نشینی کرده و مواد مخدر مذکور ضبط کردید. از نزد این 3 گروه مقدار 57 کیلوگرم چرس و 2 کیلوگرم تریاک به دست نیروهای سرحدی تاجیکستان افتاده و در درگیری به دو طرف آسیب نرسیده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدین. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم میشنویم. آغاز تلاش‌ها از سوی افغانستان برای تدوین استراتژی جدید مبارزه علیه مواد مخدر.
قانون ما میگفت که تریاک از بین ببر، ولی استراتژی ما میگفت که در جای از بین ببر که در اوج معیشتی بدیل باشه.
پایان کمپاین محو مزارع کوکنار در ولایت ننگرهار.
در 15 ولسوالی ننگرهار کمپاین تخریب مزاری کوکنار اجرا شد.
یک دکتر متخصص از باورهای نادرست برای ما میگوید
زیاد بین متعددین همین باورهای غلط باعث چیزی میشه که تداوی نکنه و تداوم بده استعمال مواد مخدر.
از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که اعتیاد سبب چی بدبختی ها در زندگی وی شده است.
این مواد اکثر وقتا در زیر پل سوخته استفاده میکردیم، در چمن استفاده میکردیم، اکثر وقتا هم در زیر پل میخوابیدیم.
و در پایان نیز درامه جالب را برایتان تهیه کردیم.
خانمم سر اولاد مریض است و گفتم اگر کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
و در نخست میشنوید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید با توجه به گسترش معضل مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا یک استراتژی جامع مبارزه علیه مواد مخدر طرح و تدوین شود. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید مشکلات امنیتی اقتصادی و اجتماعی باعث شده تا کشت کوکنار و تولید مواد مخدر با گذشت هر سال افزایش یابد و حال نیاز است تا یک استراتژی تازه با در نظر داشته وضعیت داخلی و مشکلات منطقوی به وجود آید. از سوی دیگر آگاهان نیز بر عدم کارایی استراتژی های قبلی مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می نمایند و پیشنهاد می کنند که استراتژی جدید باید بر اساس قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی ساخته شود تا جنبه عملی پیدا کند. تفصیل موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
همزمان با پایان زمان اجرای استراتژی 4 ساله مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌خواهد استراتژی جدید را در همکاری با نهادهای داخلی و خارجی تدوین نماید. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر به یک معضل بزرگ ملی و بین‌المللی مبدل شده است. آقای قایم می‌گوید با توجه به افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نیاز است تا استراتژی جدید با توجه به شرایط و امکانات داخلی افغانستان ساخته شود.
وقتی یک مشکل به این حالت دچار باشه که در جامعه به شکل اقتصادی و اجتماعی و امنیتی ارتشش دخیل هست، به مشکل شما یک استراتژی ملی بزرگتر رکمیت سه بخش جواب به ضرورت دارید. استراتژی های ما باید دوامدار باشد، دراز مدت باشد و برش پول داشته باشیم و از لحاظ سیاسی و تکنیکی به شکل درست در ساحه تطبیق شود. استراتژی ما هم باید توافق با محیط با مساحه داشته باشه. دلایلی که سبب شده در مساحه همون دلایل در استراتژی ما داخل داشته باشیم و در وقت دوامدار با دهقان باشیم، چون دهقان فقیر از غریب هست، اونا را بتاریم کمک کنیم تا از این بدبختی برن.
به گفته معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، سطح همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر خیلی ناچیز است. از همین رو نیاز است تا در کنار تلاش‌های داخلی یک استراتژی منطقوی نیز به وجود آید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر کشورهای منطقه بیشتر دخیل ساخته شوند و حمایت‌های مالی و سیاسی از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر شود. آگاهان دلیل عدم کارایی استراتژی‌های قبلی مبارزه علیه مواد مخدر جهت کاهش سطح کشت و تولید آن را در نظر نگرفتن واقعیت‌ها و شرایط داخلی افغانستان می‌دانند. محمد ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید در گذشته ها در بسا موارد استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر که از سوی خارجی ها تدوین می شد با قوانین داخلی مطابقت نداشت، از همین رو نتیجه نیز نداده است.
در قوانین سابقه ما نمیفهم عالی در قوانین سابقه به استراتژی های ما بسیار اختلافات دید. قانون ما می گفت که تریاک از بین ببر، ولی استراتژی ما می گفت که در جای از بین ببر که دو جای الترناتیو لایولیهود باشه، معیشتی بدیل باشه. خب قانون تطبیق میکنن یا استراتژی رو تطبیق میکنن؟ اینی تقابل اسناد داخلی افغانستان از قوانین گرفته تا مسائل دیگه شون به حد بغرنج است که ایره باید یک دفعه دقیقا سرشان بحث شوه و بحث تکنیکی شوه.
این در حالی است که تازه ترین سروی اقتصادی اجتماعی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2017 میلادی در مجموع 9000 تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده بود. به اساس تخمین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری نیز 11% در شمار دهاقینی که در زمین‌هایشان کوکنار کشت می‌کنند افزایش به وجود آمده است.
و حال هم گزارش داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا بیش از 22 میلیون دلار را در ولایت ننگرهار با دهاقین کمک می‌کند که کوکنار کشت نکردند و یا مزارع کوکنارشان تخریب شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این پول از سوی اداره مبارزه با جرایم و تطبیق قانون ایالات متحده آمریکا یعنی INL به اساس تفاهم میان ولایت ننگرهار، سفارت آمریکا و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با برنامه محو مزارع کوکنار و معیشت بدیل کمک شده است. از سوی دیگر رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار میگوید که آنان توانستند مطابق پلان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 1000 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کنند. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
کمپاین تخریب مزارع کوکنار که از یک ماه به این سو در ولایت ننگرهار ادامه داشت با محو 100 هکتار زمین پایان یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت از آغاز فصل کشت کوکنار آنان در 3 مرحله به دهاقین آگاهی دادند و از آنان خواستند که کوکنار کشت نکنند. اما با وجود این همه در سال جاری در 15 ولسوالی ننگرهار کوکنار کشت شده است. آقای خوگیانی میگوید که به اساس تفاهم با سفارت آمریکا، اداره مبارزه با جرایم و تطبیق قانون آمریکا INL تعهد کرده بود که در صورت تخریب مزارع کوکنار 22.5 میلیون دلار در بخش معیشت بدیل با این ولایت کمک میکند و حال این کمک ها عملا آغاز شده است.
والی ننگرهار در هماهنگی با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک تفاهمنامه را با اداره INL آمریکا امضا کرده بود که به اساس آن 22.5 میلیون دلار با ننگرهار کمک صورت می گرفت و پروسه انتقال این بودجه آغاز شده است. این پول با دهاقین کمک خواهد شد که مزارع کوکنارشان را از بین بردند. در ننگرهار نخست برای دهاقین آگاهی داده شد تا کوکنار کشت نکنند، اما برخی دهقانان سرپیچی کردند.
با گفته سخنگوی والی ننگرهار، در گذشته برنامه معیشت بدیل و پروژه های انکشافی در مناطقی که در آن کوکنار کشت می شد تطبیق نشده بود. از همین رو بار دیگر کشت کوکنار در آن افزایش یافته است. این در حالی است که در گزارش تازه سیگار آمده است که در سال جاری بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته و در ولایت های بدخشان، کندهار، هلمند و نیمروز حتی در مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان نیز کوکنار کشت شده است. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار به رادیو آزادی گفت هرچند وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری پلان تخریب 1500 هکتار زمین را به آنان سپرده بود، اما آنان به دلیل ناامنی نتوانستند کمپین تخریب مزارع کوکنار را در برخی ولسوالی‌های ننگرهار اجرا کنند.
در 15 ولسوالی ننگرهار کمپاین تخریب مزارع کوکنار اجرا شد که 1000 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده و در روزهای گذشته کمپاین را به پایان رساندیم. مناطقی که ناامن بود همانند ولسوالی های شیرزاد و حصارک را ما شامل پلان خود نساخته بودیم، چون از 15 سال گذشته این دو ولسوالی ناامن است.
پیش از این اداره مبارزه با جرایم و تطبیق قانون ایالات متحده آمریکا گفته بود تا زمانی که 80% مزارع کوکنار در یک ولایت تخریب نشده باشد، حاضر نیستند با آن در بخش تمویل برنامه‌های معیشت بدیل کمک کنند. اما آقای صافی میگوید آنان توانستند با تخریب 1000 هکتار مزارع کوکنار قناعت این اداره را حاصل کرده و 22 میلیون دلار را به دست آورند.
و حال هم باورهای نادرست در رابطه به استفاده از مواد مخدر. برخی ها قبل از استفاده از مواد مخدر در هنگام اعتیاد و بعد از تداوی باورهای نادرست در رابطه به مواد مخدر دارند که از یک سو این باورها راه را برای استفاده از مواد مخدر فراهم کرده و از طرف دیگر راه های تداوی معتادین را دشوار ساخته است. همکار ما محمد ایاز ترنک در رابطه به چگونگی این باورها با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد باورهای عام و مشهور در رابطه به مواد مخدر از وی پرسیده است.
باورهای غلط در دنیای مواد مخدر یا در بخش اعتیاد میشه که باورهای غلط هم در مرحله قبل از تداوی، در مرحله تداوی و هم در مرحله بعد از تداوی یا امو ریکاوری. در مرحله قبل از تداوی باورهای غلط میشه که انگیزه های داخلی داشته باشد یا انگیزه های بیرونی داشته باشد. مثلا قبلا این فوکس شده از اجتماع بزی گرفته شده که مواد مخدر غم غلط میکنه، تقوی جنسی میده، تقوی جسمی میده، خواباور است، مواد مخدر انرژی ساز. از نگاه فیزیولوژی یک تصویر قبلا در ذهنش است. زمانی که شخص با یکی از این مشکلات مواجه میشه رجوع میکنه به مواد مخدر، چون قبلا در ذهنش یک پیام وجود داره. دیگر خود در بخش استفاده مواد مخدر است. مثلا میگه خون تا که تبدیل نشه مواد مخدر تداوی نمیشه. دیگر گفته که مواد مخدر غیر قابل علاج است. یا باور غلطی است که وقتی که مواد مخدر ترک کنی فوت میکنی. یا بسیاری از باور غلط است می کس که مواد مخدر ترک کنه فلج میشه، کور میشه. زیاد بین مدادین امی باور غلط باعث چیزی میشه که تداوی نکنه و تداوم بده استعمال مواد مخدر. دیگر باور غلط زمانی که صحتیاب شده، شفایاب شده. باور غلط است که مواد مخدر قوای جسمی رو بیخی خشک میکنه. زمانی که دفعتاً جور میشه قوای جنسی و جسمی تا یک حالت که دوباره خود اعاده میکنه نسبت دی که در حالت اول قبل از استفاده مواد مخدر بود خیلی ضعیف میباشه. همین باور غلط باعث چیزی میشه که دوباره برای با مواد مخدر و آغشته به مواد مخدر شود.
معتادین به این باورند که اگر از مواد مخدر دارای کیفیتی بهتر استفاده کنند به بدن آنان ضرر نمیرسانند. این باور آنان تا چه حد درست بوده میتواند؟
زمانی که مواد مخدر خالص باشه، مواد مؤثرش بیشتر باشه، تأثیراتش هم بالای سیستم عصب مرکزی و هم بالای جسم هم بالای روان بیشتر است. هر قدر که کیفیتش خراب باشه توانش کم است. بنابراین این هم یک باور غلط است.
معتادین به ویژه چرشی ها به این باورند که اگر همزمان با اعتیاد نمازشان را نیز ادا کنند اعتیاد بر آنان تأثیری نخواهد کرد. این باور آنان چقدر درست است؟
آیت شریف است، خداوند فرموده شما زمانی که نشه بودی به نماز نزدیک نشوید. به این معنا وقتی که یک شخص معتاد می باشه، اگر نشه باشه، مواد مخدر استفاده کنه، تمرکز فکریش غلط می باشه، تکلمش مشکل داشته می باشه، به اصطلاح عامیانه اگر خمار باشه، در ذهنش یک تصویر از یک پوری مواد مخدر، اگر در نماز هم باشه، ایوازه که یک چیز بخونه دیگه چیز می خونه. وقتی که یک نفر مواد مخدر استفاده کنه، ای به این معنا نیست که مراسم دینی را تعقیب کنه و هیچ تأثیری نداره. این مواد مخدر روز یک گرم استفاده کنه و روز پنج وقت نماز هم بخونه، تهجد هم بکنه، در تراویح هم بره، در جماعت هم بره، او تأثیرات خود سرش داره. بنان دین در ترک تأثیرات خود داره، یک کمک کننده است، ولی در استفادهش، در دوامش، چون در تقابل وجود داره، او اثرش هستی به دینی ارتباط نداره.
بعضی از افراد باور دارند که استفاده از تریاک، شراب و برخی مخدرات دیگر در تقویت قوای جنسی کمک میکند.
مواد مخدر، خصوصا مواد مخدر محرک، مثلا همفیتامین، میتامفیتامین، شیشه، تبلتکا و کوکاین، این در اوائل قوی جسمی و جنسی را تقویه میسازه. بعد از یک ماه کمتر از او این برعکس میشه، قوی جسمی و جنسی را ضعیف میسازه. بنان نباید مواد مخدر بزی نقصه رفع شود.
شماری از مردم از مواد مخدر به طور خاص تریاک به هدف تداوی زکام و سرفه و بعضی مریضی های دیگر استفاده میکنند. این مواد چقدر میتوانند در علاج بیماری کمک کنند؟
تریاک به شکل علمی یک نارکوتیک انالژیزیک است. خود تریاک ضد درد، ضد تب، ضد سرفه است، به شرطی که به یک دوز معین و به غلظت معین گرفته شود و تحت نظر یک طبیب و یک کارمند صحی داده شود. و زمانی که توسط اشخاص با داشتن یک باور غلط و به شکل غلط ای استفاده می شود، ای بر علاوه که مشکل شرف نمی شود، به یک بحران دیگه ایده مواجه می شود.
با بعضی از معتادینی که من صحبت کردم، برایم گفتن که از مواد مخدر به هدف افزایش قوت جسمی استفاده کردن. در اوایل استفاده از مواد مخدر چند برابر بیشتر کار میکردن. آیا احتیاط چنین نتیجه داشته میتواند؟
زمانی که یک شخص جدیدن رو میره به مواد مخدر، ای یک توان انرژی کاذب برسی میده. اگر یک شخص 2 ساعت کار کنه، وقتی که مواد مخدر استفاده کنه، این 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 2 چند، 3 چند از حد نرمال خودی کار میکنه. به یک وقت معین ایده پیش میبره، بعد از او این برعکس میشه. اگر قبلا 2 ساعت کار میکرد، 1 ساعت هم باز کار کردن نمیتونه. زمانی که مواد مخدر به این هدف میگیرن، یک کار بسیار غلط است و نباید ایده ادامه بده.
و حالا میشنوید که محمد زمان از چگونگی معتاد شدنش قصه میکند. محمد زمان 37 ساله باشنده کاپیسا میگوید اعتیاد به مواد مخدر را با استفاده از چرس در قریهشان آغاز کرد و سپس با رفتن به ایران استفاده از هیروئین را نیز آغاز کرد. وی بیشتر اوقاتش را در بیرون از منزل و در محلات تجمع معتادین مواد مخدر سپری می کند و به دلیل اعتیاد به مواد مخدر فرصتهای کاری را نیز از دست داده است. این که محمد زمان پول خرید مواد مخدر را از کجا به دست می آورد، این داستان را در گفتگو با همکار ما محمد ایاز ترنک بیان کرده است.
کار میکردم، به خانوادام کمک میکردم، شغلم هم خوب بود، روز 2000 درآمد داشتم. در کار ساختمانی، یعنی ظریفکاری ساختمانی رم، قبیل کاشی، سرامیک، موزاییک، راپله. در سن 15 سالگی ما از مواد مخدر استفاده کردیم تا بالاخره که سن ما به 37 سال رسید. ما اول مواد در اولسوالی ما استفاده کردیم، بنافامی استفاده کردیم، اول از چرس شروع شد، بالاخره به تریاک، بالاخره 2 سال مدتی در حدود ایران سفر داشتیم، در اونجا هم استفاده کردیم. مواد که از خصلت داره که انسان جسمش یک قدرت میته و به مدت کمی است، چون تمام بدنش تخریب میکنه، اعتبار در خانه خام میشه، پیش مردم در جامعه دیگه نمیپذیرند، موی سرم اندازه و در دندان ها را خراب میکنه تمامشه. این مواد اکثر وقتا در زیر پل سوخته استفاده میکردیم، در باغ علی مردان استفاده میکردیم، 40 متر استفاده میکردیم، در چمن استفاده میکردیم. اکثر وقتا هم در زیر پل میخوابیدیم و در چمن میخوابیدیم. یک روز ما به پیسه شدیم، مصرف ما زیاد بود، بر آمدیم به دوزی، در میشار میامدیم و نموجه یک چیزی رو ورداشتیم از یک دکان و نمو رو فروختیم، پیسه عمل ما رو کشیدیم. ما اگر میفهمیدیم مواد مخدر به این حد زلیلی داره و به این حد مشکل از درد داره، هیچ وقت ما استفادهش نمیکردیم. ما یکی از روزا دمی قوای مرکز دمی ساختمان کار میکردیم، این همی تو خمار شدیم، رفتیم چلمدران نشه خدا کردیم، در حدود یک ساعت دو ساعت نشه ما دوام کرد. یک موقع که آمدیم سرکار که کارگرم هم نیست و صاحب کارم ناراحت است، در حدود بیش از 50,000 کار بود. همی کار از دست ما مکمل رفت، ما را بسیار متاثر کرد.
و حالا هم نوبت نشر دراما رسیده است. خانم مجید مریض است اما وی هزینه تداوی وی را ندارد. مجید برای گرفتن پول به خانه دلاورخان از نزدیکانش می رود، اما دلاورخان که یک مرد پولدار است نزد مجید بهانه می کند و وی را با دست خالی رخصت می کند. این که چرا دلاورخان به مجید قرض نداد و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا بخیر آمدی مجید جان، بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی، بیا اینجا سر از بوجی بشی.
آجی صاحب تا مانده نباشی.
زنده باشی بچه، تا مانده نباشی.
خیری بینی
آجی صاحب اشرف خان، ای آدم مجید نام داره، او از خویشاوندای ماست. مجید ای آجی صاحب اشرف خان است، رفیق بسیار سابقیم است. خو مجید حالا برم بگو که چطور اینجا آمدی؟
دلاور خان، همه تو که میگن وقت انسان مجبور شوه یا به بیابان میره یا به خانه خان.
خو
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هستین، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
بیبی شف شف نگو، رک و راست بگو چی گپ است.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگه کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید اگه راست بگویم صد افغانیم ندارم.
چی میگی؟ ای کار و بار و کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که صد افغانی ندارم؟
تو راست میگی که پیسه زیاد و مغازه دارم، اما پیسه را در کار و بار انداختیم. امیال کل پیسه را برای بچه ام دادم که سودا بیاره.
خود اگه توکل ما به خدا، ما رفتم با مان خدا.
دمرایت خوبی، برو خدا حافظه.
دلاور خان چرا به بیچاره قرض ندادی؟ تو خوب پیسه دار هستی، بازنی بیچاره مریض است و پیسه باید قرض میدادیش.
آجی صاحب تو ای آدم نمیشناسی، او معتاد است، معتاد. چند بار از ما قرض گرفت، دروغ میگه. چند روز پیشم مثل اینم امروز وارخطا آمد و گفت که دخترم از بام افتاده، سرش شکسته و نمیفهم، پیش دکتر میبرمش. ما برش دلم سوخت، 5,000 افغانی دادمش. اما پسان خبر شدم که دخترش جور تیار است، هیچ چیز نشدهش، پیسه پدرش خلاص شده بوده.
آلی آدم معتاد است؟
بله معتاد است.
یارو ما که طرفش دیدم بیچاره بسیار وارخطا معلوم میشد، گمان نکردم که دروغ بگویه، دلم بسیار برش سوخت.
آجی صاحب تو خو مرا میشناسی که کت غریبا کمک کدیم، کمک میکنم و کمک خواد کدم، اما او معتاد است، همیشه دروغ میگه و بهانه میکنه تا که دل مردم برش بسوزه.
چی کردی مجید بچیم، پیسه آوردی یا نی؟
نه والا پیدا نکردم، پیش چند خانه کلانم رفتم اما برام قرض ندادن.
اوف خدایا، حال چی کنیم؟
چطور شد؟ مریضی نوریه کدام زره خوب شد؟
از کجا خوب شده بچیم؟ از وقت پیشترم کده بدتر شده، بیخی نفس شد قید کده، هیچ وقت در وقت ولادت اقسم به تکلیف نشده بود. اگه پیش دکتر نبریم جور نمیشه، هر قسمی که میشه یک چورک و گل مادر.
حالا من چی کنم او خدایا، خوده بفروشم؟
خاک دست سر پدرت، هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم، حالا که بیچاره شدیم که پیسه دکترم سرم نداریم. خدایا تو رحم کن.
سر خونه بچیم چرا گریاد میکنی؟
مادرم
چی شده؟ مادرم چی شده؟
مادرم مادرم
خودم خدای خانم خراب شد. این کلش از دست من، از دست من کل پیزیم در بودن رفت و خودم از دست خود خبه اعتبار ساختم. کل کسی برای من قرضم نمیده. الله
این بود داشته های ای برنامه کاروان زهر که من نسیم شفق برایتان آن را تقدیم کردم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و دادگر می سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz